با اون کد
از روز اولی که وارد هتل شدی تا آخرش ماشین برای شما سفارش بدن، آژانس بگیرن، مکانیابی برات بکنن. این دنیایی است که واقعا این در هم تنیدگی رسانه ها و این که زندگی ما در چه در اون اتاقی که هستیم تو آشپزخونه موقعی که داریم مطالعه میکنیم، خب اینها امکانات خیلی خوبیه، اما ما چرا به نیاز به سواد رسانه‌ای داریم؟ هم برای اینکه خوب استفاده بکنیم، هم تولید بکنیم، و هم از همه مهمتر تهدیداتی که ما داریم، ضعف‌هایی که ممکنه برای به خصوص در حوزه خانواده، در حوزه حریم خصوصی و خیلی بخش‌های دیگه، حالا تو بخش بازرگانیش من وارد نمیشم، ولی الان در جامعه ما نیازمند سواد رسانه‌ای هستیم، چون واقعا جوانای ما یه مشکلی که الان داره ما رو تهدید میکنه مسئله اعتیاده، یعنی فقدان سواد رسانه باشه همه ما معتاد شدیم به رسانه. من واقعا میبینم پزشکای ما، مهندسین ما، حالا تو حوزه دانشجو جوانای ما صبح تا شب این گوشی دستشونه. خب این بیماریه، ما چقدر مثلا باید درگیر بشیم؟ بعد دیگه اون خلاقیت ها از بین میره. اصولا اعتیاد فقط مسئله دخانیات نیست، مسئله مواد مخدر نیست،
اعتیاد دنیای مدرن.
الان ما یه سیستم های دیگه از اعتیاد رو داریم میبینیم که نسل ما رو داره تحقیل.
من به نظرم بزنیم بالا در مورد اعتیاد میشه صحبت کرد، منتها برای اینکه از موضوع اصلی دقیقت خارج نشیم، تا اینجا من برداشتم میشد که از نظر بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، رسانه به سه شکل میتونه خودش به افزایش سواد رسانه مخاطب کمک کنه. یک، بحث آموزش هست. دو، اطلاع رسانی هست، از طریق خود اخبار و اطلاعاتی که داده میشه رسانه میتونه کمک بکنه. و سه، آگاهی بخشی است. اینکه ما مخاطب رو آگاه کنیم نسبت به اختزاعاتی که خودمون داریم، من به عنوان رسانه دارم
چه میکنم.
از طریق این سه نقش میتونه. اما سوال اصلی اینجاست که آیا فقط همین سه نقش یا نه، زمانی که رسانه داره یک سریالی رو پخش میکنه یا فرض کن یک تبلیغاتی پخش میشه، اون تبلیغات داره خودش با مخاطب حرف میزنه. من اگر آمدم در حقیقت بحث رژیم مصرف رو مخاطب گفتم و گفتم مثلا همین بحثی که شما میفرمایید، برای اینکه معتاد نشی به رسانه دقت کن، مدیریت مصرف کن، اما از طرف دیگه تبلیغی رو پخش کردم که مخاطب رو سوق میده به مصرف گرایی انبوه از مثلا اینترنت، اینکه شما برو دائم آنلاین باش، الان یکی از تبلیغاتی که داره انجام میشه در تمام رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، در خبرگزاری‌ها، در مطبوعات، شرکت‌ها و اپراتورها طبیعتاً برای درآمدزایی بیشتر دائما دوست دارن مخاطب یکسره آنلاین باشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ این اون مسئولیت اجتماعی به نظر میرسه اینجا نادیده گرفته داره میشه.
خب این برمیگرده به سیاست‌گذاری رسانه‌ای. ببینید، همون جوری که شما مثلا تو بخش خبر یه سیاست گذاری داری که اولویت امروز اول من کدومه، اولویت دوم کدومه، اینجا ما باید اولویت گذاری بکنیم. یعنی در واقع یه بخشی، حالا من میخواستم توی فرمایشات خانم دکتر ناظریان نکته اینم بگم، ما تو بخش خبر آره واقعا اعتبار منبع خیلی مهمه، اگر رسانه اعتبار نداشته باشه خب مثلا ما اخبارش گوش نمی‌دیم. اما در فضای مجازی یکی از مشکلاتی که ما داریم فقط بخش خبری نیست، انبوهی از اطلاعاته. یعنی واقعا شما در هر حوزه‌ای که می‌خوای ورود پیدا بکنی، در مهندسی اطلاعات هست، محیط زیست اطلاعات هست، احوالات شخصی اطلاعات هست، همه، یعنی ما با انبوهی از اطلاعات روبرو هستیم و این اطلاعات رو قبلا رسانه‌های جریان اصلی برای ما گزینشگری می‌کردن، کار ما راحت بود. ما گزینشگری دوم انجام می‌دادیم. ولی الان من وارد یک حوزه میشم، دریایی از اطلاعاته، منم تشنم، نمیتونم گزینشگری بکنم. و اینجاست که به اصطلاح آسیب اصلی شناخته میشه. بله، به هر حال هر رسانه‌ای برای ایجاد درآمد، برای حالا اصلا ایجاد درآمد هم نباشه، اصلا آگهی ها، تبلیغات بخشی از رسانه های ما شده، به جز رسانه هایی که اهداف خاصی دارن.
ببین من یه نکته بگم، الان شما مثلا فرض بکن یک نفر معتاد به دخانیات، وقتی یه پاکت سیگار میخره روی خود اون سیگار آسیباش هم نوشته شده، درست. اما در مورد مثلا اینترنت و مصرف اینترنت شرکت ها، شاید ما نیاز به مقررات گذاری داریم. شرکت ها ملزم نیستن که وقتی اینترنت رو عرضه میکنن به مخاطب بهش بگن اون اپراتورها و شرکت هایی که در حقیقت اینترنت رو در حقیقت فروش اینترنت دارن برای مخاطب، اونها ملزم نیستن به مخاطب بگن که خب ببین این آنلاین بودن تو این تأثیرات منفی رو حتی روی جسم تو.
دقیقاً.
درست میگم خانم دکتر؟
بله دقیقاً. چند شب پیش با دخترم بحث میکردیم، دیدم که ساعت 2 شب به بعد بیداره، داره مثلا صفحه‌های مختلف مجازیشو مثلا چک میکنه و اینا. بهش گفتم مامان چرا داری همچین کاری میکنی؟ میگه 2 شب تا 7 صبح مامان رایگانه. خب گفتم مامان جان وقتی رایگانه، هر چیزی که رایگانه، تو فکر نمی‌کنی الان رایگانه، حالا تو نمی‌خواد مثلا هزینه اونجوری پرداخت بکنی و همین شب تو صبح بیدار بودن توی مثلا تاریکی اتاق باعث میشه که تو پس فردا نمیدونم به لحاظ فیزیکی به لحاظ روانی آسیب ببینی. میگه اونایی که پس اپراتورهایی که مثلا اینو این خدماتو ارائه میدن اونا فکرشون نمیرسه مامان. برگشتم گفتم خب تو ذهنم به این جواب رسیدم که اپراتور فقط سود اقتصادی منفعت اقتصادی خودش رو داره نگاه میکنه، یعنی اپراتور ما هم فرهنگی روش کار نشده، یعنی به این درجه از چیز نرسیدی که آقا من اگر سود اقتصادی رو دارم نگاه میکنم پس فردا خود من خانواده من از این سبک زندگی که من برای سود اقتصادی جیب خودم ایجادش کردم بابش کردم در جامعه، خب ضررش به خودم آخرش میرسه. منظورم رسوندم آقای دکتر؟
من فکر می‌کنم اونجا نیازمند مقررات گذاری هستیم.
دقیقاً.
خب مقررات از مردم از دل سیاست‌ها، یعنی ما اگه خط مشیمون رو مشخص بکنیم. یه زمانی مثلا در اوایل انقلاب من یادم میاد سیاست این بود که اصلا ما تبلیغات نداشته باشیم توی صدا و سیما و نبود. یعنی عمدتا من یادم میاد تو 8 سال دفاع مقدس ما اصلا یه دونم تبلیغات بازرگانی نداشتیم. بعد از دوران نوسازی بود، بعد از دفاع مقدس بود که به دلایلی حالا بالاخره چون نیاز این بودیم که شرکت ها میمدن باید محصولات خودشون عرضه میکردن و در یه دوره من یادم میاد خیلی انتقاد میشد خود وزارت بهداشت که آقا مثلا بعضی از مواد غذایی که ارزش غذایی ندارن خیلی تبلیغ میشد. علتش چی بود؟ علتش بود که خب موافقت اصولی شده بود و تعداد زیادی از این کارخونه ها راه اندازی شدن به هر چرخ اینا باید میچرخید. من عرضم اینه الان خیلی از رسانه های جریان اصلی در دنیا هستن که اصلا تبلیغات ندارن. من نمیخوام اینجا نام ببرم برای اونا تبلیغ بشه، ولی از اون طرف هم خب صدا و سیما میگه که آقا منم باید ایجاد درآمد بکنم، من چند میلیارد مثلا 4 میلیارد مثلا هزینه‌مه، دولت مثلا 2 تاشو میده، 2 تاشو باید برم از طریق دیگری، حالا یا مثلا بیاد با بنگاه های تولید داخلی خودمون، حالا این هم رعایت میشه واقعا تولید خارجی نباشه چون بحث اقتصاد مقاومتی هست. ولی عرض من اینه ما اصولا آموزش رو درسته در رسانه های جریان اصلی و قاعدتا حالا جریانات فرعی هم که اگر مثلا متعهد باشن جستجو میکنیم، اما ببینید به نظرم میرسه که این سواد رسانه رو ما باید از کجا شروع کنیم؟ از خانواده. همون جایی که خانم دکتر ناظری هم فرمودن وقتی با دختر خانمشون میشینن صحبت میکنن، همدلی میکنن، همون گفتگوی شما یک آموزش سواد رسانه‌ای بوده که چرا الان بعدن اینو به پولکی میکنن، شما شبا عادت میکنید بعد مشکله. و اینکه دولت چقدر میتونه کمک میکنه به اپراتورها یا اپراتورها چقدر میتونن برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه واقعا این آسیب‌ها وارد خانواده‌ها نشه. از یه طرف ما، یعنی ما یک متناقض نمای اینجا داریم، یه پارادوکسی داریم، اپراتورها نیاز به درآمد دارن که چرخشون بچرخه و ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم و ما هم نیاز به این داریم که آسیب نبینیم. اینو باید بالاخره در شورای عالی فضای مجازی یا هر جای دیگری که تشخیص میدن واقعا بشینن فکر بکنن و بگن که حالا اگر نمیتونیم بین این دو تا تعادل برقرار کنیم حداقل از این طرف بیایم و به مردم آموزش بدیم که درسته که شما نیمه شب میتوانید از این امکانات استفاده بکنید. اینو باید کسایی استفاده کنن که شبکار هستن، مثل پرستارها، مثل کسایی که در اورژانس هستن. بالاخره کسانی هستن که شب تا صبح اتفاقا کاراشون هم کارهای حساسیه. ما خیلی ها فکر میکنیم که کار کردن فقط در روزه، ولی شما اینو بدونید که اگر مثلا در نیروگاه ها کسانی که مراقب هستن که تا توزیع نیرو درست انجام بشه، اگه بخوابن برق خونه شما قطع میشه.
این آموزش هم باید خود اون اپراتور بده. ببینید نمیشه که یک جا درآمد داشته باشه، الان یه مشکل اینه کشور ما، یه جا درآمد داره بعد میگه به جای دیگه میگه برو تو آموزش رو تو بده، وظیفه توه. خب بعد اونجایی که نهاد آموزش ماست، خب بودجه و امکانات اونجایی که پول داره و امکانات داره نداره دیگه.
بله.
یعنی باید این که من میگم مقررات گذاری برای همینه، یعنی باید بگیم این درصد از درآمد اپراتور باید صرف بشه بده به رسانه ها یا خودش آموزش بده به هر شکلی. خب اون وقت این چرخه آموزش درست میشه.
بله.
اما الان شما ببینید دستگاه های متولی تو این حوزه مثلا فنی و فناوری میگن ما کار خودمونو کردیم به بهترین نحو، حالا حوزه فرهنگ حوزه آموزش بره کار بکنه. حوزه فرهنگ و آموزشی که تو کشور ما درآمدزا نیست و پول نداره، خب اونجایی که داره درآمد کسب میکنه مکلفه. من خواهش میخوام دکتر ناظرین هم نظرشون رو بگن.
بله ببینید آی دکتر، دقیقا همین در راستای حالا تایید فرمایش شما، دقیقا همین کاری که اونهایی که توی توزیع باکس های سیگار و اینها بودن، دیدین چجور سبک زندگی، فرهنگ استفاده نکردن از دخانیات، روش خود سازندگان سیگار اومدن اطلاع رسانی کردن. یعنی تو باکساری که میبینید قشنگ عکس شوش استفاده کننده یا مثلا سیگار رو کشیده و یه طرفش عکس شوش سالم رو کشیده، یعنی خود اون کسی که داره سیگار رو پخش میکنه خودش اومده خیلی خونسا توی دنیای مثلا حالا ما سواد رسانه‌ای که ازش صحبت میکنیم، نداره اقواگری میکنه، نداره اقناگری میکنه، خیلی خونسا و منصفانه و عادلانه. خب در کنار اینکه سود اقتصادی خودش رو در نظر داره، میاد اطلاع رسانی درست هم میکنه، اطلاع رسانی بدون حالا چی میگن
جهتگیری
سوداده شده. خب و این زمان درست موقعی هستش که مخاطب پذیرش پیدا میکنه، یعنی اگر اون کسی که داره حالا چه رسانه اجتماعی چه رسانه حالا رسمی یا هر رسانه دیگه‌ای یا هر اپراتور دیگه‌ای، اگر به اون درجه از بی‌نیازی اقتصادی برسه، یعنی انقدر شعور اجتماعی اون تولید کنندگان محتوا، خب تولید کنندگان پیام تو سطح اجتماع، تو سطح جامعه، هر جامعه، نمیخوام بگم کشور ما یا هر جای دیگه، به اون سطح برسه که خب که سبک زندگی درست رو ارجح بدن به سود اقتصادی خودشون و منافع اقتصادی، منافع سیاسی خودشون، اون موقع ما میتونیم بگیم که حالا سواد رسانه‌ای، رسانه‌های ما سواد رسانه‌ای پیدا کرده. حالا این رسانه میتونه هم حتی رسانه سوشال میدیا هم باشه. آقای دکتر
ببینید، بحث سواد رسانه‌ای یه بحثی نیست که مربوط بشه به مثلا رسانه ملی، مطبوعات یا انجمن‌هایی که در این حوزه هست. این بحث واقعا ملیه.
بله.
ما یه تجربه تاریخی داریم از دهه 40. سال 1940 خب میدونی میزان افراد بی سواد به معنای خواندن و نوشتن در کشور ما بالا بود. البته هنوز هم ما این موزه رو محدودتر داریم در کشور. اونجا من یادم میاد که سازمان ملل متحد و به خصوص یونسکو کمک‌هایی به کشورهای جهان سوم انجام میداد و در ایران هم با استفاده از عهد چهار ترومن اومدم و این یک نهضتی رو راه انداختن تحت عنوان پیکار با بیسوادی و همه بخش ها رو درگیر کردن. این تجربه موفقی بود، خیلی تاثیرگذار بود در بخش های روستایی و شهرستان های دورافتاده ما که مثل امروز نبود. ما خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی هم راه مواصلاتی خیلی خوب شده، هم ارتباطات رسانه ما خیلی قوی شده و اون مشکلات رو نداریم و میزان بیسوادی هم واقعا به سمت صفر میل کرده. ولی شما تصور کنید در یه دهه‌ای که جاده نبود، کلاس درس نبود، رادیو تلویزیون به این شکل در همه نقاط کشور قابل دسترسی نبود. امروز هم من فکر میکنم از اون تجربه باید استفاده کنیم. درسته که رسانه های ما هم جریان هستیم هم جریان فرعی باید وارد این داستان بشن، ولی به نظرم میرسه که دولت و مجلس باید بشینن و برنامه‌ریزی بکنن و یک نهضت آموزش سواد رسانه‌ای رو در کل کشور ما رو اندازی بکنیم. امکانات خیلی خوبی هم خوشبختانه هم دولت داره هم نهادهای مدنی ما.
درست.
منتها اینا باید هم افزایی پیدا بکنن وقتی که سینرژی پیدا میکنه و همدیگر رو دفع میکنن، خب طبیعتا به نتیجه نمیرسیم. اگر ما این شعارمون این باشه که سواد رسانه ای همه باید یاد بگیریم و همه به همدیگه یاد بدیم، این به نظر من خیلی خیلی تهدیدات ما رو کاهش میده، ضعف‌های ما رو تبدیل قوت میکنه. و البته این عرض کردم نیازمند به یک سیاست گذاری کلان هست بند. که حتی مثلا ما در اسناد بالادستیمون مثل سند چشم انداز و حتی برنامه‌های 5 ساله کشور باید برنامه‌ریزی بکنیم. قطعاً در یک جنبندی کوتاه عرض میکنم رسانه‌ها مؤثرن، البته رسانه‌ها به تنهایی نمیتوانن این کار بزرگ رو به سرانجام رسانن. بعد فکر نکنیم که فقط این مشکل ماست، نه، کشورهای اسکاندیناوی هم با این مشکل روبرو هستند، کشورهای پیشرفته مثل آلمان الان باش روبرو هستند. اینا همه دارن سعی میکنن که نسل جدیدی که داره وارد جامعه میشه اینا رو آماده بکنن تا با کاهش ضعف ها و افزایش قوت ها، کاهش تهدید ها و ایجاد فرصت ها بتوانند از این فضای گسترده ای که میتونه خیلی هم مفید باشه در این حال که مضراتی داره استفاده بکنن. فقط هم بخش های خبری نیست، عرض کردم بخش های غیر خبری اتفاقا استفاده از اینا به تولیداتی که ما از این در واقع اطلاعات و اخبار داریم میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون. جنبندی های دکتر مسعودی رو شنیدیم، خدمت سرکار خانم دکتر ناظریان هستیم برای ارائه جنبندی نهاییش.
علاوه بر دولت و مجلس، من حس میکنم سه تا قوامون بایستی هم دست به دست هم بله. چون ما جرم تو فضای مجازی کم نداریم.
جرم
بله. جرایم فضای مجازی کم نیست، لذا بذارین اسمو بذاریم روشون که هر سه تا قوه، نه فقط قوه مجریه و قوه مقننه، قوه قضاییه هم بایستی ورود پیدا بکنه توی گسترش سواد رسانه‌ای و خودشون به عنوان یک رسانه عمل بکنن، خودشون تو حوزه خودشون به عنوان یک رسانه عمل بکنن و حمایت‌های سه جانبه این سه قوه از رسانه‌های موجود، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های
از رسانه‌هایی که خودشون سواد رسانه‌ای رعایت می‌کنن،
هم رعایت می‌کنن هم نمی‌کنن،
نه، حمایت‌ها
از اونهایی باشه که رعایت می‌کنن به چه نوعی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی رسانه وابسته نباشه که بخواد طوری برخورد بکنه که اعتماد مخاطب رو نتونه جلب بکنه. خب و هدف اصلی رسانه ها هم گسترش سبک زندگی درست باشه. خب
شما میگید اگر... در حقیقت تو بخش اول اگر حتی رسانه که رعایت نمی کنن ما ریشه یابی کنیم چرا رعایت نمی کنن.
دقیقاً و حتی از ابزاری که رسانه های اجتماعی دارن استفاده می کنن رسانه های رسمی ما هم استفاده بکنن در قالب رسانه‌های اجتماعی موجود در جامعه، اگه اون حمایت حکومتی وجود داشته باشه، اون حمایت سه قوه‌ای وجود داشته باشه، این قدرت عمل رو میتونن پیدا بکنن رسانه‌های ما. خب در غیر این صورت رسانه چون وابسته هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی نمیتونه اعتماد سازی بکنه، حالا این رسانه هر رسانه‌ای باشه، خب فرق نمی‌کنه. و وقتی اعتماد سازی نشه سبک زندگی درست نمیتونه گسترش پیدا بکنه و بیشترین مشکلی که ما الان در دنیای امروز داریم به خاطر سبک زندگی نادرستمونه.
درست.
این عرض بعد.
من متوجه فرمایش شما شدم، یعنی اگر که وظایف حمایتی در مقابل همه رسانه انجام بشه
بله.
خیلی اوقات رسانه مجبور نیست برای تبلیغات آگهی رو پخش بکنه که به هر حال خودش آموزهای سواد رسانه نقض میکنه.
دقیقاً.
خب من واقعا تشکر میکنم هم از سرکار عالی هم از دکتر مسعودی. به نظرم به جای خوبی رسیدیم، به جنبندی خوبی رسیدیم، هم مسئولیت خود رسانه صحبت شد، هم وظایف دولت، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه در برابر رسانه ها برای که رسانه ها بتونن ایفای نقش بکنن. این نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز بد نیست متذکر بشم که هر دو بزرگواری که امروز در برنامه حضور داشتن هر دو خودشون روزنامه نگار هم هستن علاوه بر داشتن مسئولیت های علمی و دانشگاهی، و این اتفاق مبارکی است. ما انتظار داریم آقای دکتر مسعودی انجمن سواد رسانه ایران هم برای افزایش سواد رسانه ای در حقیقت خود رسانه ها، مدیران رسانه ها و ایفای نقش بهتر اونها برنامه‌ریزی جدید داشته باشه و انشالله در یک برنامه دیگری مفصل‌تر راجع به این موضوع با جناب عالی میتونیم گفتگوی داشته باشیم. تشکر میکنم از دو استاد و بزرگوار و دو روزنامه نگار توانمندی که در این برنامه حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی و سرکار خانم دکتر سمانه ناظریان. همینطور وظیفه دارم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تشکر بکنم که ایشون خودشون به هر حال فارغ التحصیل رشته ارتباطات و مدیریت رسانه‌ای هستند و دارای مدرک دکترا هستند. صدا بردار برنامه جناب آقای مهدی تکلو و تصویربردار محترم برنامه جناب آقای پدرام ملایری و مسئول پورتابل برنامه جناب آقای علی مهربانی. من محمد صادق افراسیابی خدمت شما بودم به اتفاق این بزرگواران در این برنامه و تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده هموطنان خوبم در جای جای ایران عزیز و اسلامی در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه رو میشنوید تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم هواشناسی. خانم گودرزی خدمتون سلام عرض میکنم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خب خانم گودرزی بفرمایید، از وضعیت هوا با توجه به بارش‌های اخیر و حالا در تهران شهرهای مختلف چه وضعیتی رو داره؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که سامانه بارشی دیگه امروز بیشتر رو نیمه، یعنی عمده فعالیتش رو نیمه شرقی کشورمونه. استان‌هایی مثل فارس، جنوب شرق، استان بوشهر، هرمزگان، تنگه هرمز، غرب دریای عمان، استان کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و جنوب خراسان شمالی امروز بارش‌هاشون به نسبت شدیدتر هستش. البته تو بخشی از غرب و شمال غرب و دامنه‌های البرز هم حالا به صورت پراکنده این بارش‌ها هستش، ولی شدتش برای نیمه شرقیه. فرد و جنوب شرق کشورمون، سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان، جنوب کرمان، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان بارندگی رو دارن و به تدریج دیگه این سامانه بارشی میتونه از مرزهای جنوب کشورمون، جنوب شرق کشورمون خارج میشه. اما این نوید رو بریم که مجددن برای فردا سامانه بارش بعدی از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. شمال غرب، غرب دیگه دامنه‌های البرز، سواحل شمالی دیگه بارش ها شروع میشه. برای روز شنبه میتونم بگم بیشتر مناطق، یعنی هم سواحل شمالی، دامنه‌های البرز، دامنه‌های زاگرس، شمال غرب، دیگه غرب، بخشی از جنوب به جنوب غرب کشورمون بارندگی رو البته با شدت و ضعف خواهند داشت. این بارش‌ها جمعای جلالی تا روز یک شنبه هفته آتی ادامه داره، ولی نکته که باید بهش توجه بشه سرمای هوایی هستش که تو روزهای آتی داریم. میتونم بگم دیگه از فردا تو بیشتر مناطق کشورمون هوا سردتر میشه.
چند درجه خانم گودرزی سردتر؟
بین 5 تا 7 درجه. یه سرمایه که خیلی معمول و یعنی مختص همین فصل خودمون هستش، حالا با توجه به اینکه خب فصل زمستان داریم، سرما هم داریم و این سرمایه هوا تا سه شنبه هفته آتی در
ادامه داره.
بله در کشورمون
بیشتر در چه مناطقی خانم گودرزی چه توصیه هایی رو برای هموطنان عزیز دارید؟ در
مناطق حالا شمال غرب و غرب کشورمون میتونم بگم تقریبا 3 تا 7 درجه، بخش غربی 4 تا 8 درجه کاهش رو دارن دیگه، تقریبا حالا رو دامنه های البرز بین 2 تا 5 درجه و سواحل هم همینطور 3 تا 7 درجه کاهش دما رو داره. توصیه‌مون حالا با توجه به اینکه خب تو روزهای آتی سرما و یخ زدگی رو داریم، یخ بندان رو داریم، به کشاورزان عزیزمون به خصوص تو مناطق غربی و جنوب غرب کشور که سرما توی این مناطق بیشتر هستش، باید بگم که از همین امروز تمهیدات لازم رو برای محصولاتشون داشته باشن، چون که سرما زدگی محصولات کشاورزی رو داریم. و اینکه برای جمعه فردا تا صبح شنبه به علت بارش برفی که برای شمال غرب و شمال کشورمون رخ میده، جاده های مواصلاتی این مناطق حالا لغزندگی مهالود بودن و کاهش دید رو دارن. عزیزانی که قصد تردد تو این مناطق یا حالا مناطق شهری این استانها رو دارن، حتما باید احتیاط لازم رو در نظر داشته باشن. تو جاده های کوهستانی حتی کولاک برف رو هم داریم، یعنی باید رانندگان عزیز حالا اونه که قصد تردد توی مناطق رو دارن تجهیزات زمستانی همراه خودشون داشته باشن. البته باید بگیم که حالا اگر سفرهامون خیلی ضروری نیستش، این سفرهای غیر ضروری رو کنسل کنیم با توجه به اینکه این شرایط رو توی مناطق داریم.
خانم گودرزی، توی مناطقی که حالا گرمتر هست بارش باران رو داریم، آب گرفتگی و احیانا سیل رو هم خواهیم داشت، اگر توصیه هست؟
ببینید به اون شدت نیست، بارش ها چون ضعیفتر هستش در حد حالا آب گرفتگی میتونه باشه ولی سیلاب رو نه. بیشترم اون آب گرفتگی و اینها رو میتونم بگم برای مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور اون هستش که باید هموطنان از اون در این مناطق یه خورده محتاط باشن این روزا.
بله خیلی متشکرم خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی، محبت کردید روی خط ارتباطی ما، توضیحات شما رو شنیدیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدارتون.
روزهای پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت گزارش های ورزشی
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir ارسال کنید.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده و ارزشمند شما رو به کار می‌بریم. دوستان خوبم، خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه ها افتخار همراهی با شما رو داریم تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30010 35